أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين توفیقیست خدمت برادران و خواهران بزرگوار در این مناسبت متعلق به سید و سالار آزادگان و شهیدان وجود حضرت مولانا کونین ابی عبدالله الحسین در محضر قرآن آیات بینات سوره مبارکه احقاف فرا گفتگو می کردیم و این نوبت بخش پایانی آیات این سوره شریفه را انشاءالله بازگو میکنیم. خواندیم در آیات قبل که صرفنا الیک نفرم من الجن، بازگو شد که قرآن چنین گزارش میدهد که جمعی از جنیان استماع سخن و کلام خدا از زبان پیامبر میکنند. یستمعون القرآن، بعد از آن که به تمام گوش جان نیوشیدند و استماع کردند، حضرو در محضر قرآن حاضر می شوند، حضور می یابند. به یکدیگر توصیه به انصات در ارتباط با این کلام می کنند، تأمل جدی می ورزند در مضامین آن. نتیجه آن می شود که ولو الی قومهم منذرین، به حقایقی دست پیدا می کنند از این کتاب، وانگاه به سوی قوم خیش باز می گردند برای بیدار کردن جمع و جماعت. توضیحاتی رو کاملا مربوط به این آیه شریفه در نوبت قبل بازگو کردیم، خصوصا در بحث دیروز. این سه نکته‌ای که در ارتباط با قرآن حضرت حق در اینجا مطرح می کند، استماع و حضور و انصات. آنگاه آفتاب آمد دلیل آفتاب. قرآن خود اثبات عظمت خیش می کند. نیاز به پیش مقدمه ای نیست که اثبات معجزه بودن باشد. خود قرآن به خودی خود اثبات عظمت خیش می کند و جوهر خود رو نشان می دهد برای آنها که چنین مراجعه می کند. قالوا یا قوم لا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسی، اینها گفتند ما شنیدیم کتابی را که این نازل شدنی است، آسمانی است، این کتاب الهی است، بعد از موسی گویا این کتاب قابل طرح است. چرا انجیل رو نمیگویند، تورات رو مطرح میکنند؟ اشاره کردیم مصدق لما بین یدی، تصدیق کننده موافق و تصدیق کننده با وحی پیشین است. یهدی الالحق و الى طریق مستقیم. تا این جای شریفه رو توضیح دادیم. ماهیت این کتاب هدایت به حق است، حق در اندیشه، حق در گفتار، حق در عمل، حق در دنیا، حق در عقبا، در تمام شؤونات حق. و الی طریق مستقیم، و به طریقی رهنمون می کند، راه کوبیده هموار بدون هیچ دغدغه، اون هم مستقیم، کاملا ایصال کننده و ایصالگر به هدف. شاید بتوان گفت یهدی الالحق و الی طریق مستقیم هم مقام نظر هم مقام عمل رو خداوند بدین شیوه در کنار هم بازگو می کند. این پایان عرایز دیروز بود. یا قومنا عجیبو داعی الله، این جماعت اونچنان بهره ها از دامن قرآن بردن که الان مبلغند، رساننده پیام دیگران و ایجاد اشتیاق کننده در دیگرانند برای اون که جذب کنند اینها رو به کلام خدا و قرآن. بدین خاطر میگویند یا قومنا، البته این نکته لطیف است که لاهن پیامبران الهی هم از عنصر قومیت بدین شیوه استفاده میکردند که عاملی باشد برای جذب، یه وجه اشتراکی باشد که دلها رو به سوی خودش جذب کند. بارها میبینیم در سخنان بزرگان پیامبران الهی چون نوح، حتی موسی، عیسی که با همین کلمه خطاب میکنند که این وجه اشتراک رامل انتقال سخنشون و در این حال یه تلطیفی، یه مهرورزی و محبتی رو هم از این باب تسری بدهن. یا قومنا عجیبو دائی الله، از شما تمنا میکنیم که پاسخ بدهید، اجابت کنید دعوت کننده الهی را. روزی در همین محفل اشاره شد استجابتی داریم و اجابتی داریم در قرآن و در کلام عرب. استجابت عام است، هر گونه شنیدن سخنی استجابت است، هر گونه پاسخ دادنی استجابت است، اما اگر پاسخ موافق باشد اجابت است. عجیبو دائی الله، گفتیم همه دعاها مستجابند، چون هیچ دعا بی جوابی رو خداوند نمی گذارد که قبل از دعا ما خدا پاسخ را داده است. ای دعا از تو اجابت همز تو، چه خوب بود که استجابت می شد اینجا در شعر مولوی. اما اون که اجابت شود و خداوند مجیب قریبه است، اون پاسخ موافق با خواسته است، اون اجابت است. فرمود در اینجا عجیب و دائی الله، جواب موافق بدید به دعوت کننده به سوی خدا. دائی الله کیست به گزارش اینها؟ چه کسی داره دعوت میکند؟ همان کسی که این سخن رو خوانده است، یعنی نبی مکرم اسلام رو دارن اینها مطرح میکنند. اینها مبلغ شدن برای پیامبر، مبلغ شدن برای سخن رسول و کلام الهی، دائی الله تعبیر میکنند. این همان است که هاذهی سبیلی ادعو الالله انا علی بصیرت انا و من اتبعنی، همان که خود رسول خدا میگوید این راه درستی است که من به شما نشان میدهم و من دعوت میکنم بر بصیرت شما را، بر این راه من دعوت کننده الهی هستم. یا قومنا عجیبو دائی الله و آمنو به، جواب مثبت بدید، جواب موافق با این دعوت بدید، نه اینکه صرفاً بشنوید، نه اینکه صرفاً سمعاً باشد، بلکه حتماً طاعتاً هم باشد. و آمنو به، جواب مثبت چیست؟ اینکه ایمان بیاورید، به تمام معنا و وجود پذیرا باشید حقایق این کلام و این کتاب رو، به جان تن دهید و در میدان عمل نسبت به اون کوشا. نتیجه آن خواهد شد، به چه معرفتی رسیدند اینها، واقعا قابل توجهه عزیزان. همون گونه که دیروز من بسیار خرسندم که در روز عاشورای حسینی بحث به دنجا کشید، حقیقتا به محضر عظمت قرآن کشید گفتگوی دیروز. واقعا کار میکند اگر کسی استماع کند کلام الهی رو، انصات به قرآن، اگر اون حضور در محضر قرآن رو داشته باشد، باید این تحول در وجود او ایجاد شود که به عمری یک نفس با ما چو بنشینند برخیزند. کار به اونجا بکشد که اینها بخشی از قرآن رو استماع کردند، اینا که با تمام 6236 آیه آشنا نشدند، اینا که المیزان نخوندند این جنیان، اینا که تبیان شیخ طوسی نخوندند، اما با همین مقداری که آشنا شدن با قرآن، چه آتشی در جانهای اینها افتاده است، شدن بیدارگران. اینها دارن چنین زیبایی های این کتاب رو و این کلام رو میگن. یه مقداری باید تأمل کرد، اگر این اتفاق در جان ما نمی افتد چرا؟ اگر این آتش بر خرمن وجود ما نمی افتد چرا؟ چه مانعی وجود داره؟ مقتضی به تعبیر اهل منطق موجود است، اما مانع هم موجود است. مایه این که این شعله افروخته بشه وجود داره، مقتضی وجود داره، عامل هست، اما مانع است، این دستمال تر است، بذار روشن نمیشه. مایه قرآن به جان ما میخورد، اما چه عواملی مانع میشه که نمیگذارد این اثرها تو وجود بسیاری از مسلمانان بیاد؟ فکر اون باید کرد، باید صیقلی به این جان و وجود داد که اون آثار بیاید و دیده شود. ولو لم تمسسخ نارون نورون علا نور. استدعا میکنم این لطیفه قرآنی رو التفات بفرمایید. اسرار عجیبی عزیزان در آیه نور وجود دارد. این که بسیاری از بزرگان معتقدن عظیمترین آیه قرآن آیه نور است، همین الله نور السماوات والارض که میبینید بر طاق محراب میلیون ها مسجد و محل عبادت در سراسر عبادتگاه های روی زمین در میان مسلمانی و مسلمانان. خود اون جلوگری الله نور السماوات والارض مثل نورهی که مشکات فیها مصباح المصباح فی زجاجه از زجاجه تو کنها کوکب دری یوقد و شجره مبارکه زیتونه لا شرقیه ولا غربیه یکاد زیتها یزیع ولو لم تمسسه نارون نورون علا نور. شما هر روغنی رو تا مشتعلش نکنید که نورافشانی نمی کند. این چراغ‌های نورسوز، پیه‌سوزی که روغنسوزی که با دهن روغن اینها رو روشنشون می کردن، بعدی رو می افروختن، اونگاه شعله اون روشن می شد. خداوند می گوید این مجموعه نور، این شجره مبارکه زیتونه، این مظهر هدایت الهی که مشکات و مصباح و زجاجه هم همه در درون اون قرار دارد، به گونه ایست که ولو لم تمسسه نارون، ولو اینکه آتشی هم به او زده نشه و روشن نشه، روشن است. اگر روشنش کنن چه می شود؟ اونگاه نورون علا نور خواهد شد. از اسامی اون بزرگ مردی که خدای توفیق دهد بایستیم پیش روی مبارک او و بخوانیم اون نجوای عاشقانه گفتگوی با او را، هنگامی که میخوانید السلام علیک یا میزان الاعمال و سیف ذوالجلال، بعد از القاب اون بزرگمرد میخوانید الزنادل قادح. به فندک امروز در کلام عرب زناده میگویند، زناد از این ماده میاد. از القاب امیر صاحب ولایت کبرا زناد قاده هست، یعنی روشن کننده ای که شعله میزند و آنگاه قدح میکند، آتش ها افروخته میشوند. علی به کجا شعله میزند؟ به این کلام و کتاب. به هنگامی که شعله میزند، آنگاه از حمد او 70 بار شطور به در میآید، کتاب تفسیر حمد. به یک آیه قرآن شعله میزند، روشنی اون آنگاه شما میبینید چه جلوگری میکند. مانع اگر برداشته بشه، بعد قرآن شعاب خودش رو در سینه ها بارد میکنه. بعد میشه این که اینها یه بخشی بشنون، انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسی. مگر اینها چقدر شنیدن در نماز صبح پیامبر؟ مگر چقدر پیامبر قرآن خوند در این نمازش؟ یا اگر بعد نماز بود رسول خدا چقدر قرآن خوند که اینها شنیدن؟ و این گونه داوری رو خداوند صادقانه از زبان این جماعت مطرح میکنه. اگر آمنو به یغفر لکم من ذنوبکم، اگر ایمان بیاورید تمام این پیامدهایی که گریبان شما رو تا امروز بر اعمالتون گرفته است دیگر نخواهد گرفت، آسوده میشوید از تمام پیامدهای مشکل. گاهی خدمت دوستان عزیز گفتیم در مباحث شناختن واژگان قرآن که ذنوب و ذنب که در قرآن به گناه آدمی گفته می شود، به خطا آدمیان از ماده ذنب گرفته می شود به معنای دنب و دنباله. اگر به گناه ذنب گفته می شود، به دلیل است که گناه ممکن است دقیقه‌ای باشد، آنی باشد، ساعتی باشد، اما یک عمر پیامدهای اون جریبان آدمی رو دنبال باش میگیرد و رها نمی کند. مگر اینکه قطع کنید یه جوری این پیامدها رو، یه کاری بکنید که بریده شود. مگر آن که بیاید در بین توبتن نسوحا، که بیاید و رفوگری کند، کار رو سامانی بدهد و به نوع این پیامدها جریبان آدمی رو دیگر نگیرد و یغفر لکم ما قد سلف، بپوشاند و محو کند این گذشته را آب رحمت الهی و غفران خداوندی، و الا چاره دیگی نیست، میاد این پیامدها. میگوید آمنو به یغفر لکم، ایمان بیاورید، بعد نتیجه اون میشود که تمام این پیشینه و پیامدهایی که دامنگیر شماست تو زندگی از خطاها و سوء رفتارهاتون همه یغفر، همه از میان میرود، غفر میشود، پوشیده میشود. من یه معنای دومی رو همینجا عرض کنم. این رو مفسرین به این شیوه نگفتن که عرض میکنم. این جمله زیبا که بسیار امیدوار کننده است همیشه بر سر زبان عزیزان گاهی هم بر این تابلوها زیبا هنرمندانه می نویسید و بر طاق خانه می گذارید و استفاده می کنید که رسول خدا گفته است: حب علی حسنتون لا یزر معها سیئه. محبت علی حسنه است که با وجود این حسنه هیچ گناهی زیان نمی رساند. چگونه می شه این حدیث رو معنا کرد؟ بگیم آیا محبت علی ابن ابی طالب حسنه ایست که اگر کسی این محبت رو داشته باشه دیگه اگر دوزخ به زیر پوست داری نمیری گر علی را دوست داری؟ میشه اینطور گفت؟ میشه بگیم این محبت اگر در دلی آمد بعد دیگه این سیو اینا اشکالی نداره، طوری نیست، اثری نمی کند، ضرری نمی کند. ممکنه جمعی بر سر منبر هم بگویند این گونه سخن را، اما گمان نمی کنم پیامبر این جمله را فرموده باشد بدین معنا. حب علی، محبت علی مایه ای دارد. دلبستگی به فرزند ابی طالب یه منبعی است، یه اقتضایی دارد که اگر در دلی خانه کرد، اگر این آتش به جانی افتاد، لا یزر معها سیئه، دیگه سیئه ای نمیاد که بخواد زیان به این وجود برساند. مسئولیت میبخشد از ارتکاب سیئه آدمیان رو این محبت. دوستدار علی ستم نکند. اون کسی که محبت علی به دل دارد در پوستین خلق نمیافتد. اون کسی که محبت علی وجود و اون رو پر کرده است ظالم نیست. اون کسی که محبت علی به جان دارد بی تفاوت به سرنوشت انسانها نیست، خودخواه نیست، خودشیفته خودپرست نیست. حب علی حسنتون مایه ای در این حب وجود دارد که لا یزر معها سیئه. عجیبو داعی الله و آمنو به یغفر لکم ذنوبکم. اونقدر مایه تو این کتاب و قرآن ما دیدیم و وجود دارد که اگر بیایید به سراغ این دیگه اصلا پیامدی برای شما باقی نمی ماند. رفتار شما اونچنان اصلاح می شود که دیگه پیامدهایی از اعمالتون گریبانتون رو نمی گیرد. از بیخوبون کارتون سامان می دهد و رونق می بخشد. یغفر لکم من ذنوبکم. نوعا تو این شیوه های تعبیری که چند جا در قرآن داریم دو دیدگاه دیده میشه بین مفسرین. بعضیا دوست میدارن که اینجا بیشتر غلبه رحمت الهی بکنند و خاطر راسوده تر بکنند، لذا میگن این من طبیعی است. این یغفر لکم یعنی چه چیزی را برای شما میبخشد؟ من ذنوبکم یعنی ذنوبکم. این من میشه من طبیعی، زائده تأکیدیه، یعنی ذنوبکم هم اضافه شده است به کم. ذنوب جمع مضاف است، یفید العموم، تمام گناهان را. یغفر لکم ذنوبکم یه مسئولیت کلی میبخشد. بعضی ها که سخت گیرترن در این جای مقداری دایره رحمت رو زیر میکنن، میگن این من طبیعیه است. خداوند اگر آمدید و ایمان آوردید از برکت ایمانتون یغفر لکم من ذنوبکم، یعنی بخشی، یعنی بعض از ذنوبکم، بعض از ذنوب شما را خداوند مشمول غفران میکند. خب چرا بقیه نباشد؟ میگن ببخشید دیگه، اینجا خداوند در اون مداخله نمیکند. خدا اون ذنوبی را میبخشاید که تو مگو ما را بدان شهبار نیست، با کریمان کارها دشوار نیست. اما اون محدوده ای که وابسته به خلق و مردمان است خدا در او مداخله نمی کند. میشه همون قصه حق الناسی که خود شما می فرمایید. اگر خداوند یغفر آنچه مربوط به حوزه خودشه و بین عبد و خداست، اما آنچه بین انسان و انسان است باشد قیامت خدا آدمیان گریبان هم رو بگیرند. اونجا دیگه غفرانی نیست مگر اینکه آدمیان اونجا از پس هم برایند. این تفصیل رو مایلن بعض از مفسرین در این آیه شریفه مطرح کنند. به هر حال هر دو احتمال در آیه دیده می شود. و یجرکم من عذاب علیم. این که نسبت به گذشته و پیشینه چنین راحتتون می کند و آسودتون می کند از گذشته ای که ممکنه آزار ذهنی و خارخار ذهنی شما باشد، اما نسبت به پیش رو و یجرکم من عذاب علیم، اجار یجیر و اجارتن. و این احد من المشرکین استجارک فاجره. پیامبر اگر یکی از این مشرکان اونچنانی بدکیش از تو پناه خواست، امنیت خواست که بیاد یه فرصت مطالعاتی در مدینه مطالعه کند و اسلام رو بررسی کند و بشناسد، بعد خواست ایمان بیاورد، خواست ایمان نیاورد. وظیفه توست که فرصت براش مهیا کنی، هتل براش بگیری، امکانات بهش بدی، بیاد تو مدینه، کاملا اسلام را بشناسد، مطالعه کند، بررسی کند. بعد هم شما منتظر نباشید بگد اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله. شما اجر خواهد تا یسمع کلام الله، بشنود سخن خدا را، اونگاه ابلق و معمنه با نهایت امن و اسکورت اینو برسانید به شهر و دیارش. خواست ایمان بیاورد، خواست ایمان نیاورد. قصه خیلی عجیب است، اینی که خدا به پیامبر میگوید. این اجاره است، امان دادن، پناه دادن به تمام معنا، امنیت افسایی. یجرکم من عذاب الالیم، ایمان بیارید، اونگاه در پناهید از هر عذاب دردناک و سهمگینی که ممکن است پیش روی شما باشد. و من لا یجب داعی الله فلیس بمعجز فلعرض ولیس له من دونه اولیا. اما اونهایی که پاسخ ندادید، من آنچه شرط بلاغ است با تو میگویم، گفتم ای قوم به شما این مطلب رو. اما اون کسی که پاسخ نمیدهد به خداوند، و من لا یجب داعی الله فلیس بمعجز فلعرض، بدون در قبال تدابیر الهی، در قبال حکم خالق این قرآن، به فرستنده این قرآن، کاری از او بر نمیاد، به زانو در میاد، چاره ای ندارد، راه گریزی نیست که ولا یمکن الفرار من حکومتک، هیچ نمیتواند به عجز در آورد، بلکه خود به زانو در می آید و چاره جز تسلیم نیست. ولیس له من دونه اولیا، و جز خدا هم کسی پیدا نمی کند که ولی او باشد، امر او به عهده بگیرد، تولی اون بکند به معنای واقعی. اولئک فی ضلال مبین، اونها که مسیر و خرجشون رو جدا می کنند و پاسخ مثبت نمی دهند، در گمرهی بس آشکار، در حال طی طریق تا انتهای وادی ضلالت و سقوط. اولم یرو ان الله، من دیگه بازگو میکنم به گونه ای که سوره رو تمام کنیم، ولو در همینجا هم هنوز ایستگاه کلام و سخن بود، اما به گونه ای میگویم که این یکی دعایه رو بخونیم و انشاءالله دیگه در این 11 گفتگو سوره مبارکه اعقاف را به پایان برسانیم. اولم یرو ان الله الذی خلق السماوات و الارض و لم یعی بخلقهن بقادر علی ان یحیی الموتا بلا انه علا کل شیء قدیر. گفته شد سخن جنیان، استماع اونها تمام شد. الان دیگه خطاب مستقیم خود حضرت باری تعالی، یه هوشیار پایانی برای همگان، یه تذکر به پیامبر و سوره به پایان میرسد. به نوعی ملاحظه فرمودید این سوره مبارکه مشهون و مملو بود از تذکرات توحیدی، تذکار به معاد و گذار به کوی نبوت پیامبران، یعنی مجموعه پیام‌های این سوره، پیام‌های سگانه اصول بنیادین ادیان الهی بود. از توحید و معاد و نبوت در این سوره زبان به زبان، نوع به نوع، حضرت باری تعالی کلام و سخن خودش رو مطرح فرمود. اولم یرو، آیا نمی‌بینند؟ استحضار دارید این اولم یرو، این رؤیت، رؤیت بالبصر نیست، چون در خیلی از موارد که خداوند مطرح می‌کنه بحث دیدن چشم نیست. الم تر کیف فعل ربک بعاد، قوم عاد 4000 سال قبل، پیامبر آیا اینها رو نمیبینی؟ و کجا میبیند پیامبر؟ این بحث دیدن به چشم سر نیست، این دیدن به بصر نیست، این تروی و رؤیت به بصر است، بصیرت است، اون تأمل، دقت، کنکاش، همانی که همیشه خدا از مخاطبان کلامش میخواهد که موشکافانه و مدققانه به این قضایا تأمل جدی بیفکنند. اولم یرو ان الله الذی خلق السماوات والارض، این هم یه شیوه استدلال است توحیدی، نسبت معاد هم در دل اون سخن رو مطرح میکند. اصطلاحی رو بازگو میکنند حکما، بالاخره میگن عدم و دلیل نلا امکان شیء وقوع شیء، بهترین دلیل بر این که یک کاری میتوان شدنی باشد و ممکن است آن است که شده باشد. وقتی شما میگید این کار میشه انجام داد، میگید بفرمایید فلانی این پروژه رو اجرا کرده، چطور نمیشه اجرا کرد؟ وقتی نمونه اجرا شده این پروژه رو دادید، دل این مهندس شما گرم، دل کارفرما گرم، آمادن که برای بار دیگر در شهر تهران این پروژه رو اجرا کنند. عدل و دلیل علی امکان شیء وقوع شی. یکی از ادله‌ای که خداوند در مورد معاد به کار میبرد همینه، همونی که دیگه در سوره مبارکه یاسین هم توفیقی بود خدمت عزیزان بازگو میکرد. من یحیی الانظام رب لنا مثلا و نسی خلقه قال من یحیی الانظام و هی رمی. بیاد امیت ابن خلف پوسید و استخوان بردارد بپوکاند در نزد پیامبر و روی رسول خدا، من یحیی الانظام و هی رمی. چی میخواد این استخوان پوسیده زنده کنه؟ خب بالاخره اگر مدعای پیامبران این نبود که این استخوان پوسیده زنده میشود، میگفتن هیچکس. همچین ادعایی ما نداریم، معاد ما رنگ و بوی جسمانیت ندارد، برو سراغ خودت. همونجا باید جواب بدن، چون جزء مدعاشون در کنار معاد روحانی معاد جسمانی است در آیات شریفه قرآن. لذا قل من یا قل یحییها یحییها الذی انشأها اول مره، بگو زنده میکند. ها ها به کجا برمیگردد؟ به این عظام، به این عظم، به استخوان. این استخوان رو زنده میکند اون کسی که جان داد به او اول مره. به چی استدلال میکنه قرآن؟ به عدل و دلیل نلا امکان شیء وقوع شیء. این کار یه بار اتفاق افتاده است. خداوند این استخوان رو فکسون العظام لحما، این استخوان رو آفریده است، استخوان رو بافت گوشتی به اون داده است، این مراحل رو طی کرده است ذات باری تعالی. پس بنابراین اگر این کار شده است، بار دیگر هم امکان اون هست که نه و هو به کل خلق علیم. اگر هزار بار میلیون ها بار هم بخواهد بسازد و تخریب کند، باز اون پلان اولیه وجود دارد، باز طرح موجود، نقشه موجود، همه چیز کاملا روشن است و هیچ زحمتی نیست که صد بار ساخته شود، پرداخته شود، مجدد ویران شود و از نو امارت کردند. این شیوه استدلال رو در قرآن بارها میبینیم، شیوه ملیحی است در این حال در استدلال. اولم یروا ان الله الذی خلق السماوات و الارض، آیا تأمل رو میکنید اون خدایی که این آسمان و زمین، این عظمت کیهانی و کهکشانی را آفرید؟ ولم یعی بخلقهن، عی در خلقش نیامد برای او، عجز، فتور، لقوب. این ادعا بوده است دیگه، بالاخره این رو یهودیان میگفتن در فلسفه سبت، شابت، عید شباط یهودیان، شنبه یهود، که بالاخره ریشه لغت سبت عربی هم از همون شابت و شباط عبریست. سبت سین به ته که به کار برده میشود از اون ماده به معنای قطع. شنبه رو شنبه میگوین چرا؟ چون روز قطع و دست از کار کشیدن بود. چون دیگه روزی بود که یهودیان میگفتن خداوند خلقت و آفرینش رو از شنبه آغاز، از یک شنبه آغاز کرده است. ادیان متفق شدن بر این، گفتن خوب نظریه است. لذا میبینید این متداول در حوزه های علمیه. بعد از یه دوره تعطیلی که مثل این دهه محرم درساشون رو تعطیل کردن، هزارات علما درساشون رو یک شنبه شروع میکنن، یعنی شنبه که میاد شروع نمیکنن، پس فردا از یک شنبه شروع میشه درس های حوزه علمیه. قوم میگن یوم الشروع، روز یک شنبه رو یوم الشروع میدونن، روز مبارکه میدونن، میگن خدا خلقت رو یک شنبه شروع کرده است، خوب است. خب این خلقت ادامه پیدا کرد تا کی؟ تا یوم الجمعه، روزی که اجتماع خلق شد، تمام بخش های آفرینش مهیا و آماده شد. بعد یهودیان این نظریه رو دادن، گفتن روز شنبه که رسید خدا چه کرد؟ دیگه خدا قطع کرد کار خلقت را، تموم شد کار خلقت. و بعد خداوند را خستگی گرفت، خیلی سنگین بود اجرای این پروژه، اونم یک تنه. خداوند میخواد این آفرینش رو با این عرض و طول و پهنا بیافریند، لذا عی لقوب و خستگی آمد. خداوند نشست استوا علی العرش که مقداری خستگی بگیرد، تا باز کل یوم هو فی شأن و روز دیگری و نوع دیگری و خلق دیگری. خب اینو قرآن پاسخ میدهد بارها، و ما مسنا من لقوب، این شوخی ها رو نکنید. ذات باری تعالی انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، برای او که این مسائل است. گاهی عرض کردم این جمله چقدر تکانده است، دقیق بفهم سوره مبارکه لقمان، و ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحده. 6 میلیارد 60 میلیارد 60 میلیارد خلق همتون، میراندنتون و بعثتون مانند آن است که خداوند یک نفر را زنده کند و بمیراند. چرا؟ چون دائره قدرت اگر محدودیت داشت به یه حدی که رسید دیگه توان نیست. دیگه میگن آقا این در مجموع در حرکت دو ضرب میتواند 255 کیلو رو بزند، این قهرمان سینه ستبر ملی بیش از این دیگه نمیتونه بزنه، با همین رکورددار دنیاست، دو ضرب اول دنیا رو میزند، لذا نمیگه نیم کیلو بیاد بالاتر یک کیلو بیاد بالاتر دیگه نمیتونه بزنه. اما اگر قدرت مطلق بود بین صفر و صد نداره دیگه، فرقی نمیکنه دیگه، کم و زیاد نیست، نسبیت در این قدرت اطلاقی نیست، قدرت خداوند مطلق است، صفات الهی همه اطلاق دارند. اگر این چنین است برای ذات حق لقوب معنا نداره، ای معنا نداره، خستگی معنا ندارد. فرمود آیا تأمل نمی کنید اون خدایی که آسمان ها و زمین را آفرید و لم یعی بخلقه نه، و هیچ عی و عجز و ضعف و ناتوانی در او دست نداد، به قادرن قدرت اون دارد علا ان یحیی الموتا، که همین مردگان را مجدد زنده کند و پابرجا کند. بالاخره ما داریم الان کلونینگ رو مطرح میکنیم، ما داریم الان بحث شبیه سازی رو مطرح میکنیم، این بشری که موجود ضعیفی است که خداوند چنین قدرت و توانمندی به او داده است و خاک ضعیف از تو توانا شده، این خاک ضعیف توانا شده با این موقعیت داره این کارها رو انجام میدهد. یک دی ان ای دیزوکسی ریبو نوکلئیک اسید کافیست یه دونه تا بتواند کار خودش رو انجام بدهد و مجدد این وجود بازسازی بشه، کاری که نداره برای حضرت باری تعالی، دیگه گذشت دورانش رو پیانکلو معکول و اونطور پاسخ دادن که خواجه بخواهد در تجرید پاسخ بدهد، علامه در عرض به خدمتون کشف المراد پاسخ بدن، دیگه اشتی پاسخ بده، نمیدارم قاضی عزادالدین ایجی بگوید. فرمود قادر است اینکه احیا کند مردگان را، بلا انه علی کل شیء قدیر، و خداوند بر هر امری قدرتمند است. یعنی صفتش چی داره؟ قدرت او اطلاق دارد و گستردگی دارد. و یوم یعرض الذین کفروا علی النار، خب نپذیرفتند، نپذیرند، اما و یوم یعرض الذین کفروا علی النار الیس هذا بالحق، میرسد روزی که همه به اقرار و اذعان درآیند، کافرترین کافران، ملحدترین ملحدان، اما اون وقتی است که فکشفنا عنک غطاءک و بصرک الیوم حدید، پرده ها می رود، چشم ها می بیند حقایق الهی رو، اما چه فایده، دیگه اونجا سودی نمی بخشد. رو عالمی که عرض می شوند کافران بر نار و آتش الهی، بعد به اینها گفته می شود الیس هذا بالحق، این همون وعده های حق خداوندی نبود؟ میگن قالو بلا و ربنا، همین کافران سوگند بر پر ربشون میخورن، رسیدن به جایی که این معرفت رو پیدا کردن که ربنا بگن، قالو و ربنا، قال فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، اما فی الصیف ضیعت اللبن، کار رو جای دیگری خراب کردید، دیگه امروز برای شما فرصتی نیست و موقعیتی نیست، آنچه بود فضای عمل شما، زندگی شما بود و دنیای شما بود که دارین با دستاورد آن امروز زندگی می کنید. فذوق العذاب بما کنتم تکفرون، دیگه رسیدیم به آیه پایانی که دیگه من این آیه پایانی رو هم انشاءالله تا پایان گفتار خدمت دوستان عزیز متذکر شدم و سوره رو اتمام برسانم. در این آیه پایانی خداوند جمله‌ای به رسول خدا میگوید که بسیار این جمله برای پیامبر نوید بخش و مسئولیت آور و سنگین است. چنین به وجود نازنین ختم رسولان خاتم انبیا محمد مصطفی میفرماد فصبر کما صبر اولو العظم من الرسل ولا تستعجل ولا تستعجل لهم کانهم یوم یرون ما یوعدون لم یلبثوا الا ساعتا من النهار. فصبر، پیامبر صبوری کن، شکیبایی کن، کما صبر اولو العظم من الرسل، همان گونه که صبر کردن اولو العظم از رسولان. من ابتداعا این واژه دومی رو بگم بعد روی مفهوم صبر یه مقداری با هم تأمل میکنیم. فصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، این واژه اولو العزم رو خداوند در اینجا به کار میبرد. اولو و عالمون الیونا و عرزون شز و سنونا، تو کتاب های ادبی میخواندیم اولو به معنای دارنده. عزم، دارندگان عزم. عزم چیست؟ عین ز میم عزم. خود کلمه عزم در لغت به معنای قطع، لزوم، الزام، تثبیت، این معانی در کلمه عزم دیده می شود. یه اصطلاحی داریم، حدیثی داریم، چقدر لطیف است این حدیث. ان الله يحب ان يؤخذ برخصه كما يحب ان يؤخذ بعزائمه. خداوند دوست دارد بنده‌هاش از رخصتایی که بهشون داده است، از مباحات و حلال‌ها و فرصت‌ها و موقعیت‌ها استفاده کنند، همان گونه که دوست دارد که امور قطعی و عزائم رو جدی بگیرند. اینجا رخصت در قبال چی؟ عزیمت. عزیمت یعنی امور قطعی مسلم، رخصت یعنی امور رها و آزاد. یه منطقی وجود داشته در دینداری. متاسفانه بعض از فقهای ما هم گرفتار این حتی در صدور فتوا و حکم شدن در طول تاریخ. حالا حجت داشتن بزرگان و نام بزرگان و یاد بزرگان رو نباید بدون ادب برد، اما در این حال بوده است، این منطق تو ذهنشون بوده که جامعه رو به مرگ بگیریم که به تب راضی بشن در احکام. یه جوری مبنای حکم رو قرار میدادن، یه سختگیری هایی میشد که مردم بالاخره به یه دین حداقلی هم بمونن دیگه، دست از اون حداقل دینداریشون بر ندارن مثلا. حالا این منطق به نظر بعضی ها درست است، شاید به نظر بعضی ها هم درست نباشد بر اساس این گونه ادله. ان الله يحب ان يؤخذ برخصه كما يحب ان يؤخذ بعض اون مباح آزادی های مشروع رو جامعه بود استفاده کنه، بود لذتش ببره. اگر ما در به حلال رو بر روی مردم بستیم، مردم در به حرام رو بر روی خودشون باز میکنه. اگر ما فرصت‌های مشروع رو به جوانانمون ندادیم، اونا از فرصت‌های نامشروع استفاده خواهند کرد. پس ما این دست خود ماست، چاره‌ای بکنیم، بسترش رو بسازیم، فکر این رو بکنیم. این عزیمه اینجا استفاده میشه. دقت فرمودید؟ 15 موضع در قرآن با آیاتی میرسید که وقتی رسیدید به شما میفرمایند سجده کنید. میگن اینها آیات سجده است، به اینها سجده. اما از این 15 مورد 11 جای اون میگن اگر سجده بفرمایید بهتر است، یعنی سجده مندوبه است، یعنی مستحب است. اما 4 جا میگن اگر این آیات رو شنیدید، نه خودتون خوندید، حتی شنیدید به خاک بیفتید سجده کنید، سجدهش هم فوریست ولو شرائط آسان تری دارد. حالا ممکنه مسجد و نلیه نداشته باشید، ممکنه حتی طهارت نداشته باشید، خیلی از بزرگان شرط نمی دانند، حتی ذکر هم بعضی ها نه، آسان می گیرن این سجده را، اما وجوب دارد و لزوم دارد. با اون 4 سوره ای که این 4 آیه در اونها وجود دارد میگن سور العظائم. سور العظائم یعنی سوره هایی که وجوب سجده دارد، یعنی قطعیه. پس عزم به معنای قاطعیه. اجازه بفرمایید من این تعبیر رو به کار ببرم. در مباحث مدیریتی این بحث صاحب نظران مثل هوبر و همسالون دارند که شاید مهمترین کاری که در عرصه مدیریت و منیجمنت وجود دارد مهارت تصمیم گیری است. مشکل ترین کاری که یک مدیر انجام میدهد تصمیم گیری است. تصمیم گیری مبتنی است بر قاطعیت. و چه زیباست که حتی با همون تعریف ابتدایی که راقب در مفردات داره، عزم به معنای قاطعیت در تصمیم است. در لغت اون قوه تصمیم گیری رو گاه عزم میگن. خب عزم پس قطعیت، قاطعیت یا چنین معنایی رو در این کلمه استفاده میکنیم. اولول عزم اینها کیان؟ چه کسانی هستن؟ به شکل معمول این در ذهن مبارک عزیزان وجود دارد که وقتی میگید اولول عزم، اولا تعداد خاصی میان تو ذهنتون، یعنی 5 نام میان نه بیشتر در ذهن شما. درستم هست واقعا 5 نامی که خدا این 5 نام رو در کنار هم در قرآن در 2-3 جا چیده است. سوره مبارکه احزاب این 5 تا رو با هم در آیه 7 گفته است. سوره مبارکه شورا شرع لکم من الدین ما وصى به نوح والذی اوحینا الیک ما وصینا ابراهیم و موسی و ما وصینا به ابراهیم و موسی و عیسی. 5 نام رو خدا در کنار هم قرار میدهد. اینها با انضمام ادله قطعی، روشن، روایات صریح، اصول کافی مستطاب که از معصومین علیه السلام فرمودن بله اون 5 کسی که اولوالعزم همین ها نوح است، شیخ الانبیاست، ابراهیم خلیل الرحمن، موسی کریم الله، عیسی روح الله و محمد مصطفی. خب حالا اینها اولوالعزم تعدادشون مشخص، اما اینا چی دارن؟ اینا عزم دارن، پس نسبت بقیه پیامبران اینها فراترن. این منافاتی ندارد با اون احتمالی که شما به اون آیهی که میخوانید که لا نفرق بین احد من رسوله، اینا که انبیا فرقی با هم ندارن. گاهی این دوستان جا ما سر کلاس میپرسن این رو، انبیا لا نفرق بین احد من رسوله، بله لا نفرق بین احد من رسوله در مقصد، در محتوای دعوت، در خواسته های اینها از بشریت هیچ فرقی نیست. ایشان پیامبران و رفیقانند چون دشمنی بیهوده ترسا را، به تعبیر ادیب ملک خراسان. انبیا همشون یه حرف دارن، یه مقصد دارن، همه مفسران انا لله و انا الیه راجعونند، همشون تفسیرگر این حقیقت وجودند که همه چیز در این کلمه خلاصه و اصاره می شود. اما از جهت شخصیت و کمالات نفسی، از جهت توانمندی و سعه وجودی، انبیا یکی نیستند. یه پیامبری که میخواد در یه منطقه کوچکی فرستاده بشه به رسالتش، با یه پیامبری که انی جاعل و کل الناس اماما، چطور باید یه توانمندی و یه قدرت داشته باشه؟ اینطور نیست. لا نفرق بین احد من رسله رو بذارید کنار این که تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. قرآن با خودش سخن میگوید و جمع میشه در کنار هم. بعض از انبیا بر بعض دیگر رتبه فراتری دارند. پس اولوالعزم اونها که از بقیه فراترن. اما اینا چی دارن؟ شاید عده‌ای میخواهند به همین آیه سوره مبارکه شورا 43 شورا که اشاره کردم بگن او عزم یعنی شریعت، اولوالعزم یعنی صاحبان شریعت. این پنج پیامبر هستی هم که شرایع الهی رو اینها گفتن، صاحبان شریعت. اولین شریعت رو نوح گفت، شریعت مدار اول نوح، اونگاه تا شریعت اتم و کامل نبی مکرم. یحتمل به اولایان، ممکن اینطور باشد. اما بعضی ها میگن نه، بیایید از خود قرآن استفاده کنیم. حالا این قسمت چند بگم، میگن آن پیامبران صاحب کتاب. خب مثل این که این درست در نمیاد، به دلیل این که و آتینا داوده زبورا، داوود هم کتاب داره اما جز این پنجتا نیست. اینطور نیست که بحث کتاب باشه. از خود قرآن یه نکته عجیبی استفاده می شود عزیزان. ولمن صبر و غفر ان ذلک لمن عزم الامور. قرآن اینطور میگه هر آینه اون کسی که صبر و غفر، به حقیقت صبر متصل شده و به حقیقت غفران رسیده است، او دارای مقام عزم الامور است. اولوالعزم یعنی اون کسی که صبر و گذشت، بردباری، شکیبایی و گذشت و غفران در وجود او تحقق پیدا کرده است در بالاترین حد ممکن. همه پیامبرا دارن این دو رو، اما پنج پیامبر از بقیه انبیا طعم شیرین این دو حقیقت رو بیشتر شنیدن. چی؟ صبر، شکیبایی و غفران و گذشت و انسان دوستی. مثل این که پنج پیامبرن که کلیدهای اصلی کامیابی به عنوان این دو کلید رو درک کردن و در اوج در وجود خودشون ایجاد کردن. ببینید بزرگواران و عزیزان، به مقدار فرصت باقی مانده عرض می کنم، مفهوم صبر هم از اون مفاهیم سهل و ممتنع تو جامعه ما. ببین صبر، خب همه صبر رو می دانند و خوب است و چقدر خوب است و ان الله مع الصابرین، مخصوصا اگه یه رکعت هم یه کمی هم دیرتر به امام جماعت برسیم. اینا صبر رو بلندن، بشر الصابرین در مصیبت هامون هم می خوانند، الذین اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون. اما این صبر کجا و اون صبری که خدا در اینجا میگوید فاصبر کجا؟ اون صبری که از صبر من ایمان که رأس من جسد کجا؟ و این صبر بشر صابرین اهل مصیبت کجا؟ که رابطه صبر و ایمان رابطه سر و تن است. این صبر کجایی که از صبر و ایمان و کله صبر. آخوند ملا محسن فیض در محجمی نویس حدیث رو مدلن با اسانید ایمان و کله صبر. اصلا تمام ایمان اصاره اون صبر است. چی این صبر؟ صد هزاران کیمیا حق آفرید کیمیایی همچو صبر آدم ندید. صبر نقطه آغاز تعارض وجود انسان در درون و برون، نقطه آغاز تولد صبر است با تمام آنچه برخورد می کند. یعنی چی؟ ببینید، از جایی که نفس ما بر نمی تابد دیگه پس می زند، عقب نشینی می کند. اگر این نفس به اون توانمندی رسید که بایستد، عقب نشینی نکند، پایداری کند، اینجا جوهر صبر که این نفس رو داره تقویت می کند و پیش می برد. این لوکوموتیو صبر داره این وجود رو می کشد. حالا ممکنه آن که نفس ما در قبال اون وازدگی پیدا میکنه عوامل درونی باشد یا عوامل برونی باشد. لذا تقسیمات سنتی و روایی صبر رو دارید، میگن یا صبر در قبال طاعت است، یا صبر در قبال معصیت است، یا صبر در قبال ابتلاعات و بلاها است. همون تقسیم درست. یعنی اون جایی که نفس من بالاخره خواب نوشین بامداد رحیل باز دارد پیاده را ز سبیل، دلش نمیخواد، این نفس دوست دارد بخسبد، این صبح تعطیل است و هوا هم که سرد، و بلکه چه بهتر که انسان این عرض به کنج راحت رو از کف ندهد و قنودن خودش رو ادامه بده و لذت خواب رو ببرد. این نفس میگه حالا یک پنج دقیقه دیگه، ده دقیقه دیگه، یه روب دیگه از جا بلند میشم، تا که سرش رو بلند میکند میبیند آفتاب بر ستیق دمامند افتاده است، رفت فرصت، تمام عمر همینه. الان میخوانیم در پایان آیه شریف. اما وقتی این نفس در قبال این پنج دقیقه ده دقیقه، خب دلیلی ندارد، ساعتت، زمانت، دانش کارت انجام بدی، برمیخیزد. یعنی در قبال چنین حالتی نفس کاملا توانمندی دارد در قبال این پیشنهادی که بهش میشه که بخسب، بخواب، میرسد به این لذت، میرسد به این موقعیت، به این فرصت، داره شروع میشه مبارزه درونی. اونجا که نفس توانمندی مقابله با این کشش ها و تمنیات رو دارد، یعنی حقیقت صبر خودش رو داره جلوه میکنه و کاملا میشه این نظریه رو ازش دفاع کرد که تمام خصلت های کمال یافته وجودی که اسلام تعریف میکنن همه شعبه ها و شاخه هایی از صبر. دقیقاً ببین تو همین مثالایی که زدم، ببینید بالاخره انسان وقتی به یه پول و پلهی رسید، عزیزان، تعارفی در کار نیست، وقتی دست باز شد دوست دارد بریزد بپاشد، مال خودم اختیار شدارم، به چه کسی ربطی داره؟ اصلا حرامم در نیاوردم، حلال در آوردم، هر جو دارم بخواد هزینه میکنم. نفسش میخواد که بکشد و بریزد بپاشد، این شروع میشه. اما یه مرتبه مقاومت درونی شروع میشه، بله خداوند به تو داده است، کسر الله، انشالله خداوند باز هم بدهد، اما اون خدایی که این ثروت و موقعیت رو به تو داده است، یه ضابطه‌ای برای مصرف تعیین کرده است، یه استانداردهایی تعریف کرده است. لذا میاد نفس استانداردهای مصرف رو میپذیرد، صبر میکنه در قبال این کشش. اسم این میشه چی در متون دینی ما؟ زهد. درود بر شما، این میشه زهد. زهد چیه؟ همون صبر. زهد همون صبر است، نام عوض کرده است، فعلا صبر است. بالاخره این دیشب دوست عزیزی بعد از بحث از من سوال میکرد، جوان برومندی، بلنس برخورد میکند این جوانیش تو این کشش‌های شهوانی و این میل‌ها، و میل‌ها همچون سگان خفتند، کندر ایشان خیر و شر بنهفتند. بالاخره این حاشای عرض به خدمت و شهر و دیار و وضعیت نمیدانم دختران و غیره و فرین میبیند. بالاخره این حالا گفت که ملحد گرسنه و سفره نانش در پیش، عقل باور نکند که زن از آن اندیشد. وقتی میبیند این و این کشش ها و کوشش ها، میاد و میکشد، اما یه مرتبه این نفس توانمندی و مقاومت خودش رو میابد. چه داری؟ به چه قیمت؟ ذلت این برا من که هر کسی بخواد با هر قیافی منو بکشه، نگاه منو دنبال خودش ببره، اینقدر من ضعیفم که با یه عروسکی خیمه شب بازی من همراه بیفتم بازی بخورم؟ اون جیرت و عزت درونی خودش رو پیدا میکنند، کنترل میکنه نفسش رو در قبال این میل ها. نام این چیه در متون اخلاقی ما؟ عفت. عفت، این مناعتی که در این میدان انسان پیدا میکند، این که همون صبره که شما فرمایید عفت، این همون صبره دیگه. خستتون نکنه، تو تمام زمینه ها هر کجا که نفس شما بهترین تصمیم رو میگیرد و پایایی و پویایی در قبال چنین کشش هایی پیدا میکنه، این صبر داره جلوه گری میکنه. حالا ممکنه اسمشو بگذارید کتمان، اسمشو ممکنه بگذارید حزم، اسم تمام این اسامی که داریم همه زیر مجموعه های شناسنامه بیوگرافی صبر است. بس هر چه هست در صبر است. به همین خاطر است که شما میگید صبر و ظفر هر دو دوستان قدیمند. بر اثر صبر نوبت ظفر آید که البته وام گرفته است لسان الغیب از سخن زیبای مولانا و مقتدانا امیر المؤمنین که لا یعدم الصبور از ظفر. آدم صبور امکان نداره پیروز نشه، یعنی اون که پایداری دارد و این مقاومت رو، استقامت رو در مسیر پیدا می کند، این نفس مستقیم رو پیدا می کند، این پیروز و کامیاب است. پیامبر فصبر. البته وقتی این رو به دوستان عرض می کردم، حالا از باب تنوع میگم آخر سخن، این صبر خب واقعا مشکله. یعنی چون خود واژه صبر در لغت عرب به معنای حبسه. صبر ای حبسه، گفت که کتب تو قصت شوقی و مدمعی باکی، بیا که بی تو به جان آمدم ز غمناکی. عجیب حادثه ای و غریب واقعی. انس تبر تو قتیلن و قاتلی شاکی. این از یه قمی قلق های ابیات جناب خواجه است. ملمع زیبا کتب تو قصت شوقی، ماجرای غمم رو نوشتم و اشکای من جاری بود. و مدمعی باکی، بیا که بی تو به جان آمدم زخمناکی. عجیب حادثه ای و غریب واقعی. انا استبر تو قتیلا. یه نوع قتل در کلام عرب بوده است به نام القتل و به صبر. از خواهی میکنم یه حیوانی رو در وسط قرار میدادن و بعد میزدن، یه دست و پا میزد، اینا لذت میبردن. پیامبر که آمدن نه النبی یا عن القتل به صبر، گفتن این کار خلاف قاموس شریعت است و حق ندارید. روز بعد از عاشورا حیفم میاد بگذرم این جمله رو. در اون خطبه ای که وجود نازنین حضرت مولانا زین العابدین انبنا گفت، به خود رو مطرح می کرد، انبنا مکه و منها، انبنا زمزم و صفا. وقتی مطرح می کرد تا رسید به اونجا که گفت انبنا من قتل صبرا کفا بزال کفر. مردم من فرزند اون مظلوم شهیدی هستم که با قتل صبر اونو کشتن، پدرم حسین. اما این افتخار ماست و کفا بزال کفر که چنین جان داده است در ره دوست پدر من سید و سالار شهیدان. انس تبرت قتیلن، من و این عاشق معشوق داره با قتل صبر میکشه، شکایتم از ما دارد قتل حبس. پس صبر حبس میخواد، اینه که بتونه کسی مهار کنه این کشش ها و کوشش های نفس رو و عاقلانه ترین رفتار رو انجام بده، این میشه صبورترین انسان. مثل این که رسالت، امامت، نبوت، همه اینها در گروه چیه؟ صبر. صبر تو و فلعین غذا و فلحلقه شجر. باید خار در چشم باشد، مستخان در گرو باشد، اما فرزند ابو طالب بگوید صبر تو. صبره که ولایت رو ولایت میکنه، رسالت رو رسالت میکنه، علم رو علم میکنه، کمال رو کمال میکند، ایمان رو ایمان. جان برادر فصبر رو کما صبر اولاله از میبرد. بیان بر راه اینه، این بزرگواران شکیبا بودن و گذشتشون در حد اعلا. اگر نوح از 950 سال زدن کوبیدن این مرد رو، باز گفت اسررت لهم، باز لیلن و نهارا، باز دعوت کرد، دست بر نداشت. پایدار، شکیبا، متحمل، انسان دوست. اگر ابراهیم بود، جان، فرزند، مال، همه چیز رو به دست باد، اینها رو باز بگه که سوف استغفر لکم، استغفارم برات میکنم آقای فلان، باز با این شیوه، نگاه وسعت نظر، شرح صدر، نه تنگ نظری با مردم، به موسی میرسد اون تحمل. ولا تکونو کالذین آزو موسی، مسلمون را نکنه مثل بنی اسرائیل که اینقدر اذیت کردن موسی را، شما پیامبرتون اذیت کنید. بازم تحمل کرد موسی، همه تهمت ها رو به جان خرید و چگونه انداخت. این بزرگ مرد الهی فرزند مریم آمده است، همون روز اول که در آغوش مادرشه میگن یا اخته هارو ما کان ابو کمر اصوین و ما کان امو که بقیه، خانم مریم بابای تو درستکار، مادر تو درستکار، تو چرا؟ ای وای، همون روز اول ولادت از راع بتول رو به خلاف ناموسی نسبت میدند. باید اینجا لب باز کند، آن نیاز مریمی بودست و درد که این چنین طفلی سخن آغاز کرد، بگوید قال انی عبدالله و دامن مادر تعطیل بود. اما با همه این حرفا تبعیدش کردن 10 سال 12 سال راندنش. آن باز بعد بیاد، باز به جان همین مردم بیاد، چگونه شفقت کند و مهرورزی کند. 23 سال ما اوزی نبیون به مثل ما اوزید. و 23 سال این پیامبر بکشه ایزاهای اونچنانی را نبی رحمت. آن باز بالاخره دستشو بگیره زیر این خون بدنش که رو زمین نریز خدیجه، اگر این خون من روی این زمین بریزد عذاب این مردم رو میگیرد. اما یا رسول الله چطور خون فرزند تو رو ریخت؟ چگونه با قساوت و بیرحمی؟ همین جماعت و ادامه اینها چه جنایاتی رو به بار آورد در ماننده عاشورا و دیروز. این صبر است و غفران است. باز بیاد با همین مردم، باز با همین خدا میداند. ببینید شب عاشورا حضرت سید الشهدا و یارانشون مشغول چی بودن؟ شما دیدید، من شاید جهل من باشه و عدم اطلاع من باشه، آیا شما تو دعاها سخنان حضرت سید الشهدا و یارانشون در شب عاشورا دیدید که نفرینه به کوفیا بکنن تو اون شب قبل از اینکه اتمام حجت روز باشه؟ یا همونا رو هم دعا میکردن شب عاشورا که همینا رو خدا هدایت کنه فردا؟ تا کجا؟ تا چه مقامی میره؟ میزند پس لب او کاسه شیر، میکند چشم اشارت به اسیر. چه اسیری که خود او قاتل اوست؟ تو خدایی مگر ای دشمن دوست؟ تو خدایی مگر ای دشمن دوست؟ خدا میدونه عقل به زیر میاد، خجلت میکشه از این شیوه صبر و گذشت این انسان دوستی که در وجود این مردان الهی و این بزرگان دیده میشود. ولا تستعجل لهم، پیامبر صبر کن، عجله نکن، که انهم یوم یرون ما یوعدون، باشد مثل این که اینها یوم یرون ما یوعدون، اون روزی که میبینن اونچه دعده داشدن از سوی خدا، بعد به این باور میرسن که لم یلبسو، این برمیگردن به بازی دیگه لمه، اینها بعد به این باور میرسن که درنگ نکردن در دنیا الا ساعت من نهار. اون روز میفهمن که ای وای، تمام توقفشون در دنیا یه ساعت، یه بخشی از یه روز بود، نه یه روز کامل، نه نصف روز، فقط یه بخشی از روز بیشتر فرصت نداشتن. گفت ازل تا ابد، حالا خیلی سخاوتمندانه گفته شاطر عباس، ازل تا ابد یک نفس بیش نیست، جهان منزل راوتندیش نیست. ساعت من نهار یعنی چه؟ یعنی عمر این دنیا و زندگی و توقف ما عزیزان نسبت به اون چه بعد پیش روی ما باز میشه ساعت من نهاره. یک چیست؟ یه خواب، یه رویا، یه سراب. اشراق جهان جمله چون نقشیست براب و همون ابیاتی که میدانید. یه معنای دیگه هم در آیه وجود داره، این خیلی غم انگیزه. یه وقتی به دوستان هز میکدمه کسی از گورستانی رد شد، دیده 6 سال 7 سال 8 سال 9 سال 10 سال بسنگ قبل هست، گفت ای بنده های خدا، این دوستا طفلک ها همه در کودکی مردن. یه حکیم بهش گفت نه عزیز من، اینی که روی این قبر هست عمر مفید رو ما می نویسیم، نه تمام اون که عمر نبوده بقیش. 60 سالی که خورده و خوابیده است کجاست عمر است؟ ما اون مقداری که بهره برده می نویسیم. خداوند شاید این حقیقت رو میگه عزیزان، عده‌ای تا چشمشون باز میشه در اون عالم میبینن تمام بهره‌ای که از عمر بردن یه ساعتی از روز بوده، بیش از این بهره نداشته. عمر بگذشت به بی‌حاصلی و بلحوثی. ای پسر جاوم میم ده که به پیری برسی، چه شکرهاست در این شهر که قانع شدند شاهبازان طریقت به هوای مگسی. کاروان رفت و تو در خواب و بیابان در پیش وح که بس بی خبر از غلغله چندین جرسی بال بکشا و سفیر از شجر تو بازد ایش باشد تو که اسیر بالاخره دام این قفس باشی به تعبیر جناب حاجه فرمود لم یلبسوا الا ساعتا من نهار بلاغن هازا بلاغن تموم شد ابلاغ شد دیگه بعد از ابلاغ که خبری نیست دیگه هازا بلاغن فهل یهلکوا الا القوم الفاسقون اما تو این متن بلاغ هست آیا هلاک میشن جز فاسقان اگر هلاکیست به دنبال چیست فسق است توضیح دادم فسق خروج به این موشهای صحرایی که از لانه ها میان بیرون میرن داخل میان بیرون میگن فوبای سقه چون هی خارج میشن هی داخل میشن فسق یعنی خروج حالا یا خروج از اصول دین مطابق با کفر یا خروج از فروع مطابق با ضد عدالت و هل یهلک آیا هلاک جز نصیب فاسقان است این فسقی که انسان رو به هلاکت و نیستی و نابودی میکشانه الحمدلله سپاس خدایی را که توفیقی بود نوبتی دیگر عاشورایی دیگر محرمی دیگر خدمت عزیزان در این خانه خدا و در جمع شما شیفتگان قرآن و مقامات اهل بیت علیهم السلام سوره ای رو بازگو کردیم و سوره شریف احقاف به پایان رسید صلواتی نعت بفرمایید.